شب آفتابی، شب آفتابی. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام. درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. شب آفتابی، خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که دوباره میتونیم در کنارتون باشیم شبی دیگر تا ساعت 12 شب. امیدوارم تنهامون نذارید. بنده امیدی هستم، با افتخارمه که به نمایندگی از همکارانم میتونم در کنارتون باشم در شب آفتابی. با موضوع مشاوره در حوزه کسب و کار در خدمت شما هستیم. این موضوع اصلی برنامه شب آفتابیه، ولی خب شبهای مختلف با رویکردهای گوناگون ذیل همین موضوع تلاش میکنیم که به شما اطلاعات بدیم با دعوت از کارشناسان مختلف. امشب هم حتما همین اتفاق میفته. در ادامه به شما خواهم گفت که چه کسی با چه تخصصی در استودیو همراهمون هست، اما پیشترش ازتون خواهش میکنم که به رسم شب آفتابی در ابتدای برنامه شما خودتون رو معرفی کنین، بفهمین کی هستین و از کجا برنامه رو دنبال میکنین. 30036 37 شماره سامانه پیام کوتاه شب آفتابی است. برامون پیام فرستادن دوست محترممون خانم افسانه زمانی از کرج و آقای علی یوسف زاده از تربت حیدریه و خانواده نفری که در تهران خانوادگی شنونده شب آفتابی هستن. آقای شهریار عاشقی از مشکین دشت کرج برامون پیام فرستاده. آقای علیرضا از تهران پارس برنامه رو دنبال میکنه. آقای اصغر صفار از روستای زیبای باغکند اعلام حضور کرده، شاید هم باغکند، کاش بیشتر روستاشو به ما معرفی کنه. آقای حسین رحمتی همراهمون هستن از قائم شهر زیبا و همینطور آقای کریمیان از اصفهان و سرکار خانم فیروزه شیراوند شنونده شب آفتابی هستن و اعلام حضور کردن. القاسی از خوزستان با ماست. آقای خانم القاسی نام فامیل کارشناس شب گذشته اونم درسته؟ بله دیگه، القاسی ها به شب آفتابی دارن میپیونن، هم در قامت کارشناس هم شنونده. خیلی خوش اومدید. آقای علیرضا صبیانی از مشهد لطف داشتن به ما، تشکر کردن از برنامه. من از شما متشکرم جناب علیرضا خان که برنامه رو دنبال میکنیم. آقای محمد مهدی عبداللهی از بازار تهران با تی دستدار برنامه رو دارن دنبال میکنن. فلاح از ابرکوه نوشتن سرو 4000 ساله نشانه ابرکوهه. ایشون راننده کامیون هستن و مثل شبهای گذشته دارن برنامه رو دنبال میکنن. آقای اکبر باقری از نائین، آقا ابوالفضل صالحی هم از ربات کریم برامون پیام فرستادن. 30036 37. علاوه بر این که خودت رو با معرفی میکنین، اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم در مورد برنامه داشتید حتما به همون اطلاع بدید. میتونید تماس بگیرید 22652525. میتونید پیامک ارسال کنید 30036 37. اگه موضوعی هست که مربوط به حوزه کسب و کار ما بهش نمیپردازیم، به نظر شما باید بهش بپردازیم، حتما به همون بگید. خلاصه کمک کنید که شب آفتابی نورش بیشتر بشه با پیشنهادهای شما، با ایده های شما. حتما درجه یک خواهند بود همگی. 30036 37. و اما موضوع امشب شب آفتابی، مشکلات حقوقی و بیمه‌ای کارگران و بازنشستگان. قطعا مشکل فراوونه، مشکلات حقوقی و بیمه‌ای کارگران و بازنشستگان موضوعیه که می‌خوایم بهش بپردازیم و جناب آقای محسن باقری نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای استان تهران و مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور به عنوان کارشناس در استودیو همراهمون خواهند بود. در بخش پرانتز باز آقای دکتر وفایی مدرس و متخصص کسب مهارت و موفقیت با موضوع ورودی‌های ذهن براتون صحبت می‌کنن. عنوان جالبیه، منم مشتاقم که بشنویم از محتوای صحبت‌هاشون. دکتر امیرحسین الماسی مشاور مدرس بازاریابی و فروش یک کتاب بهتون معرفی می‌کنن، کتاب نقشه فرهنگ رو امشب انتخاب کردن. در بخش باور دکتر ربانی مربی کسب و کار و کارآفرینی در خصوص کرونا و ایده‌های پولساز قرار صحبت کنن. در بخش بورس پیمان حدادی کارشناس بازار سرمایه نکات کلیدی برای سرمایه گذاری در بورس به شما خواهند گفت. دیباچه مقدمه‌ای بر موضوع امشب شب آفتابی است که تا دقایق دیگه با هم دیگه میشنویمش و کارشناس خبریمون هم محسن نظری است که امیدوارم خوش خبر باشه.
شبهاتون اگه آفتابی باشن، روزهاتون پر میشن از نور و برکت. پس با ما هم صحبت بشید در شب آفتابی. 30036 37 22 65 25 25. شب آفتابی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
۲۲:۱۰. سلام میکنم به مهمانمون حاضر در استودیو جناب آقای محسن باقری، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین نو خیر و ناصر و معین. عرض سلام و احترام و شب بخیر خدمت همه کارگران، کشاورزان و بازنشستگان. محسن باقری هستم، عضو هیئت مدیره و نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران که در حقیقت شورای اسلامی کار نمایندگی کارگران رو میکنن در واحدهای صنفی.
بله.
و این شوراها تشکیلات استانی دارن و تشکیلات کشوری که بنده در تشکیلات استانی سمت نایب رئیس دارم. در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین. خب موضوع برنامه مشکلات کارگران و بازنشستگان، مشکلات حقوقی و بیمه‌ایشون. در این رابطه اگر پرسشی دارن برای ما ارسال بکنم و شما پاسخ میدین؟
بله، در خدمتتون هستیم.
و البته شما فکر کنم خودتون هم آگاه هستید از مشکلاتشون، درسته؟
حقیقتا اینه که در حال حاضر در دورانی هستیم که به شدت حال کارگران و بازنشستگان خوب نیست. در این شرایط اقتصادی و در دورانی به سر می‌بریم که رکود تورمی شدیدی و از این طرف هم بیماری کرونا در حقیقت محاصره کرده جامعه کارگری کشور رو. طی این دو سال یک روند فزاینده‌ای در خصوص افزایش قیمت‌ها، مسکن و سبد معیشت و سایر اقلام داریم و متاسفانه سیاست‌های جبرانی هم از طرف دولت اتخاذ نشده. جلسات شورای عالی کار هم خب تا به امروز متوقف هست و اشکالاتی که ما از نحوه تعیین مزد سال 99 هم گرفتیم هم برطرف نشد، علی‌رغم اینکه مقام معظم رهبری تلویحاً دستور دادن و جناب آقای رئیسی سازمان بازرسی کل کشور رو مأمور کردن برای این کار که بازنگری اتفاق بیفته در شهریور، ما متاسفانه مهم محقق نشد و تا به امروز مطالبات سال 92 ما هم رفت روی مطالبات قبلی ما که در سالهای گذشته به خاطر شکافی که بین سبد معیشت و مزد کارگران ایجاد شده بود و این فاصله روز به روز عمیق‌تر شد. ولی خب طی این دو سال اخیر مثل سالهای 91 و 92 و 72 73 که یک بحران کشور رو گرفت و با رکود تورمی و تورم بسیار زیادی همراه بودیم، امسال هم متاسفانه این روند رو دیدیم و سال 97 و 98 در حقیقت سالهای بحرانی بود برای کارگران و هنوز هم هست، کمان که الان داریم می‌بینیم در موضوع بیمه بیکاری 91 هزار بیکار شده ای که در دوران کرونا قرار بود بگیرن این بیکاری رو نگرفتن، محقق نشد و سایر موضوعاتی دیگه. حالا من اگر سوالی باشه در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. آخه الان این یه ماجرای ذهن منو درگیر کرده که شما یه جورایی خودتون همسو هستید با کسانی که الان مشکل دارن، از مشکلاتشون هم آگاه هستید.
بله.
و ظاهرا راه حقوقی هم نداره این مشکلات، چون که فرمودین از همون سال 90 و پیشترش، حالا سال 72 هم مثال زدین.
بله.
یعنی هر فکر کنم برهه‌ای که ما بخوایم روش تمرکز کنیم، حق و حقوق کارگران و بازنشستگان به نوعی باید بگیم که پرداخت نشده و کاری هم انگار از دست کسی بر نیومده. حالا الان امشب الان کارگران مثلا من بگن آقا من حقمو نگرفتم، خب اصلا بذاریم سوالا رو ببینیم شاید جور دیگه پیش بره، اجازه بدید. نوشته الان من تفاوت حقوق 10 سال سابقه با 25 سال سابقه 200 تومنه و این همسان سازی است آیا؟ و گفتم من با کد ملی، حالا کد ملیشون هم فرستادن، حقوقم 2,400,000، 26 سالم سابقه دارم. الان شما بهشون میتونی راهکاری بدین؟
دقیقاً در قانون کار خب پیش بینی شده. ما اعتقاد داریم قانون کار قانون بسیار مترقی هست که در حقیقت یادگار امام راحل هست، اما خب متاسفانه همون سالهای 72-73 بخشنامه‌ای رو وزارت کار صادر کرد و یکی از مواد مهم قانون کار رو طوری بی اثر کرد که امروز داریم حاصلش می‌بینیم. یعنی امروز که ما نمیتونیم از بیکاران کرونایی و یا از دوستانی که به این شکل این مشکلات رو دارن در کارگاه‌ها و حقوقشون اون نظام ارزشیابی پیاده نمیشه، یعنی کارگری که امروز وارد کارگاه میشه حداقل دستمزد میگیره و کارگری که 25 سال هست اونم همین مزد رو میگیره، علتشون قانون‌گذاری است که در اون سالها انجام دادیم. با صدور بخشنامه‌هایی ما قانون رو به کنج بردیم و عملا قانون رو بی اثر کردیم. یعنی امروز داریم حاصل کار دیوان عدالت اداری که با صدور دادنامه 179 رسمیت داد و اون بخشنامه وزارت کار رو بهش رسمیت داد که در کارگاه‌هایی که ماهیت مستمر دارن انعقاد قرارداد موقت رو جایز دونست. در تفسیر دو قانون ماده 7 قانون کار اینو داریم که اگر مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی میشه. دیوان عدالت اداری به مفهوم مخالف این تفسیر استناد کرده و گفته خب اگر مدتی زیر شد خب قرارداد موقت هم میشه جاری بشه. این قراردادها باعث شد که خب قراردادهای موقت در کارگاه ها رواج پیدا کنه. خب بنیانهای اشتغال پایدار در کشور از بین رفت و رسمی زدایی شد و قانون زدایی شد و متاسفانه رسیدیم به اینجایی که الان قراردادهای کوتاه مدت داریم، در پایان هر یک ماه یا سه ماه و نهایتاً یا یک سال تسویه حساب میشه با کارگران و نظام ارزیابی که در قانون کار دیده شده در ماده 38 ماده 40 قانون کار طرح‌های تبعاندی مشاغل باید توسط کارفرمایان اجرا بشه و حتی جرائم هم دیده برای کارفرما، یعنی اگه کارفرمایی تعلل بکنه در تهیه طرح تبعاندی مشاغل وزارتخونه رأساً میتونه این هزینه رو از کارفرما بگیره و خودش طرح رو حالا پیاده کنه و به اجرا بذاره در کارگاه.
بله.
این دوستامون هم خب مشمول اون بخش از قانون شدن که خب در کارگاهی که قرارداد موقت داره منعقد میشه متاسفانه حقوق کار رعایت نمیشه و به نوعی ما حقوق رو تعطیل کردیم در حقیقت در کشور با رواج قراردادهای موقت، که این باید اصلاح بشه. این پاشنه آشیل قانون کار هست، این حتما باید اصلاح بشه. اما این دوست عزیزمون حتما میتونن با مراجعه به ادارات کار و ثبت شکایت دادخواست خودشون رو پیگیری بکنن، مراجع حل خلاف صالح به رسیدگی هستن. برای بار اول کارفرما مکلف است، یعنی اگر جمعی از کارگران اون کارگاه بخوان از کارگاه از کارفرما و تعلل بکنن از اداره کار محل حتما میتونن این موضوع رو پیگیری بکنن و کانونهای استانی رو هم میتونن در جریان بگذارن. یعنی ما که در کانون استان تهران فعالیت میکنیم در همه استانها کانونهای استانی شوراها برقرار هست، میتونن با اونها مراجعه بکنن، اونها هم اموراتشون رو پیگیری بکنن. اما دادن دادخواست اگر نهایتاً با سازش حل نشود از طریق دادخواست در مراجع حل خلاف میتونن این حقوق خودشون رو استیفا کنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. فکر میکنم امشب فرصت مناسبی هم هست برای درد دل کردن کارگران و بازنشستگان، فرصتی امیدواریم اونهایی که باید صداشون رو بشنون اون چه که واضحه قوانین خیلی وقتا کارآمدی داریم در این حوزه که اون قوانین متاسفانه اجرا نمیشن یا بهشون احترام گذاشته نمیشه اونطور که باید و شاید. به هر حال خواهش میکنم که دنبال کننده شب آفتابی باشید. جناب محسن باقری نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران و مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور به عنوان کارشناس در استودیو حضور دارند. مشکلات حقوقی و بیمه‌ای کارگران و بازنشستگان هم موضوع این برنامه است. دیباچه رو بشنوید، بعد از اون بیشتر می‌پردازیم به پیامک‌هایی که شما برامون ارسال می‌کنید. اگر تماس بگیرید هم که چه بهتر. 30036 37 سامانه پیام کوتاه، شماره تلفن هم 22 65 25 25.
دیباچه که هر کاری مطالعه است. از کاری که میخواین راه بندازین چی میدونین؟ دیباچه. اهداف مدیریت منابع انسانی زیاده، اما هدف اصلی از مدیریت منابع انسانی اطمینان از در اختیار داشتن نیروی کار شایسته و متعهد به سازمان و همچنین برآورده کردن نیازها، آرزوها، ارزشها و عزت کارمندان و کارگران و جلوگیری از نگرانیها و مشکلات اونها در مقابله با مشکلات اقتصادیه. مدیریت منابع انسانی نه تنها برای هر سازمان و کسب و کاری مفیده، بلکه برای کارکنانی که درون مشغول به کار هستند و همچنین جامعه هم مفیده. در این بین این مدیر یا خودمونیتر همون کارفرما وقتی نیروی انسانی کارگر یا کارمند خودش رو به کار میگیره تا به ارزش‌ها، نیازها و اهداف کسب و کارش برسه، در مقابل باید حق و حقوقی رو برای اونها قائل باشه. قوانین متعددی هست که به تشریح روابط بین کارگر و کارفرما میپردازه و با در نظر گرفتن همین قوانین این روابط شکل گرفته و حقوق بین اونها تعریف میشه. موضوع امشب ما در شب آفتابی هم همینه. مشکلات حقوقی و بیمه‌ای که خیلی از کارگران باهاش دست به گریبانن.
با ما در شب آفتابی امشب همراه باشید که مهمانمون قراره به تک به تک سوالات شما در این زمینه پاسخ بده. سوالاتتون رو پیامک کنید به 30036 37 و یا با شماره تلفن 2265-2525 تماس بگیرید.
خب این هم دیباچه و حالا دیگه همه ما بیشتر میدونیم که موضوع این شب آفتابی چیست و دقایق پیش رو چطور سپری خواهد شد. آقای باقری نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران هستن و مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور. مسئولیتشون اینه که حق و حقوق کارگران رو پیگیری کنن و این کار رو هم دارن انجام میدن. منتها یه وقتی هم هست که شما باید خودتون هم تلاش بکنین برای گرفتن حقتون و برای اینکه بتونین حق رو بگیرین نیاز به اطلاعات دارین و مشاوره. در این زمینه حتما بهتون کمک میکنن فراوون. برامون پیام فرستادن 912 انتهای تلفن 25 رضایی از تهران نوشتن از مهمان برنامه راجع به بیمه اختیاری سوال بپرسین. چرا بیمه بیکاری به ماهایی که بیمه اختیاری هستیم تعلق نمیگیره؟
خب بیمه اختیاری بیمه ایه که اشخاصی که خیشفرما هستن و کسب کار خودشون هدایت میکنن و کاری دارن که کارفرما ندارن و بیمه اجباری نیستن. اینها چون نرخ حق بیمهشون فرق میکنه 26% بود و از سال گذشته سازمان هم 27% داره دریافت میکنه. 27% حق بیمه پرداخت میکنن، اون 3% بیمه بیکاری که کارگرانی که در مشاغلی که کارفرما دارن و بیمه اجباری دارن اونها 3% بیشتر پرداخت میکنن. در حقیقت 3% هم سهم دولت، یعنی 6% جمعا در یک صندوقی به نام بیکاری و تجمیع بشه و در زمان بیکاری از اون صندوق استفاده بشه. چون اونهایی که اختیاری بیمه میکنن خودشونو سهم بیمه بیکاری رو پرداخت نمیکنن، دقیقاً فقط سهم درمان و سهم بازنشستگی رو پرداخت میکنن. 9/27 سهم درمان هست، ما با بقیه سهم مستمری بازنشستگی و اون 3% هم مال بیمه بیکاریه که این گروه از بیمه شدگان چون 3% بیمه بیکاری رو پرداخت نمی کنن در
راهی داره که اونو پرداخت کنن و شامل حالشون بشه؟
برای استفاده از برای بیمه بیکاری فقط راهش اینه که در یک کارگاهی شاغل بشن و بیمه اجباری، یعنی سایر گروه ها نمیتونن از این بیمه بیکاری استفاده بکنن.
درسته. من یه چیزی رو شنیدم، خواهش میکنم بفرمایید که این صحیح هستش یا نه. گفتن که اگر حقوق دریافتی شما ماهانه کمتر از 3 میلیون تومان باشه بیمه شما کامل رد نمیشه در طول ما. این صحیحه؟ قانونیه این؟
نه، دستمزد که حالا تابع قرارداد کار و شرایطی که حالا در زمان انعقاد قرارداد کار نوشته میشه تابع اون هست. روزهای اشتغال برابر ساعت کار تعیین میشه، یعنی ساعت کار حد اکثر ساعت کار در قانون کار 44 ساعت در هفته در نظر گرفته شده. اون 44 ساعت مازادش در اضافه کار شما ثبت میشه. تقریبا ماهانه حالا 4 هفته در نظر بگیریم 4 تا 44 ساعت اگر شما کار بکنید باید بیمتون 30 روزه کامل رد بشه. بحث دستمزد یک موضوع دیگه ایه که حالا دریافتی هر کس از هر کارگری در هر شغلی که داره کار میکنه دریافتیش متفاوت خواهد بود. بحث روزهای اشتغال با دستمزد دوتا موضوع متفاوته.
نوشتن برامون که در مورد طبقه بندی مشاغل، آیا کارفرما میتونه کسی رو که 10 سال در سمت کارشناسی مشغول بوده به عنوان تکنیسیان تنزل رتبه بده و بهانش هم نبود دسته کارشناسی باشه؟ آقای غلامی از تهران.
دقیقا ممنوع تنزل کارگر به هیچ وجه، قابل قبول نیست و کاملا غیرقانونیه و تنها در یک زمان اگر کمیسیون‌های پزشکی شغل کارگر رو خطرناک براش بدونن و اگر در اون شغل شاغل بشه صدماتی رو ممکنه ببینه علاوه روحی و جسمی و رأی بدن برای اینکه حالا شغلش عوض بشه، اون هم فقط شغل همتراز، یعنی کارفرما به هیچ وجه اجازه تنزل کارگر به ردای پایین‌تر نداره و به هیچ وجه نمیتونیم کارگر طوری تنزل بدیم که مزد کارگر کم بشه. اگر این اتفاق بیفته خب قطعا در مراجع حل خلاف بازگشت به کار در شغل خودشون صادر خواهد شد. میتونن دادخواست بدن.
بسیار خب. یه موضوعی هم فکر می‌کنم الان خیلی دارن بهش فکر میکنن. چون بسیاری از کسانی که مشغول به کار هستن به عنوان حالا کارگر در کارگاهی در هر مجموعه‌ای و بیمه شدن، اینا خیلی وقت وقتی حقشون اجحاف میشه میترسن از این که برن حقشون رو پیگیری کنن، از این جهت که میگن خب الان اگه برم دنبال این کارم از دست میدم. این براش تدبیری اندیشیده شده در قانون یا خیر؟
دقیقا این نکته رو من ابتدای عرایزم عرض کردم خدمتتون، همون بخشنامه آقای مدیر کل وقت آقای پروین و دادنامه 179 دیوان عدالت اداری دقیقا به نقطه ای از قانون کار رو گرفته که دقیقا گلوگاه قانون کاره و همین قراردادهای کار وقتی بنیانهای اشتغال پایدار از بین رفته خب امنیت شغلی هم وجود نداره و قطعا ترس و وهمه کارگران وجود داره. این که حالا ما همواره در کارشناسی ها و مشاوره ها عرض می کنیم که نامشون رو به کانون های استانی بدن و ما گمنام عمل بکنیم، چون می دونم اگر کارگری مراجعه بکنه و حالا مستقیم اسمش مطرح بشه قطعا در پایان قراردادش حالا یک ماه یا سه ماه یا اون یک سالی که داره قطعا تمدید قرارداد نخواهد شد. ما این موضوعات و گزارشات رو از کارگران میگیریم و به صورت بینام و کمک میگیریم از ادارات کار و بازرس کار میفرستیم تا حقوقهای کار و هر بخشی از قانون کار که در اون کارگاه مخفول مانده رو به اجرا بگذاریم. ولی خب این هم درخواست ماست و از مجلس جدید و انقلابی هم چندین عضو از این نمایندگان محترم ما دعوت کردیم در کانونمون و درخواست داشتیم. مهمترین و عمده ترین درخواست ما حذف پیمانکاری هاست که واقعا اشتغال رو به نوعی به انحراف بردن، بازار کار رو خراب کردن. همین الان من خودم شرکتی رو سراغ دارم که توی مجموعه شهرداری تهران بابت هر کارگر 9 میلیون تومان دریافت میکنه، اما به کارگران زیر مجموعش حداقل دستمزد رو میده، یعنی در حقیقت 7 میلیون تو جیب اون پیمانکار میره.
شیرینی بچه‌هاست دیگه.
بله. در پایان کارم حالا میبینید خب این کار به صورت یک سال واگذار شده به اون پیمانکار، بعد از یک سال نیست، ممکنه حقوق عده زیاد از پرسنل خودش نداده باشه یا بیمه‌شون نکرده باشه. اینا حقوقهایی است که واقعا بازار کار و کارگرا باش مواجه هستن و از دستشون داره میره.
بله.
دوای درش هم بازگشت به همون سالهاست. واقعا در کارگاه‌هایی که شغل استمرار داره و اون کارگاه دائمی هست نباید قرارداد موقت انعقاد پیدا بکنه و واقعا مجلس حتما باید ورود بکنه و راه تفسیر رو ببنده. قانون باید شفاف باشه، صراحتا اشاره بکنه به اینکه در کارگاه ها حق این موضوع وجود نداره، نیاز به قانون گذاری داره. اون قانون باید عرض کردم
امیدی هست که این اتفاق بیفته.
پیشنهادش رو والا دادیم بحث هم شورای اسلامی کار که اونها هم امنیت شغلی نرن. یعنی الان در شرایطی هستیم که نمایندگان کارگر خودشون که در حقیقت باید صدای کارگران باشن اونها هم امنیت شغلی ندارن. یعنی اگر یک نفر در کسوت شورای اسلامی کار اگه بخواد حقوق کار رو خیلی گوشزد بکنه به کارفرما، در حقیقت مصداق اینه که زیاد صحبت میکنه و در پایان قرارداد
امیدوارم خودت هم شما بفرما.
خودتون هم خوش آمدید. اینه که عرض کردم واقعا اگه میگیم مثلا کشور چین چطور شد از اون کشوری که برای حالا حتی زنده موندن اشخاصشون درگیر یک نون یک قرص نان بودن امروز به کجا رسیدن، در همون کشور چین که الان واقعا یک امپراتوری شده و اقتصاد دنیا رو متحول کرده، قراردادهای کار بعد از 3 قرارداد در قرارداد 4 رسمی میشن و کارفرماها به شدت دنبال نیروها و این نیروها هستن که ناز میکنن که در کجا. در حقیقت در قانون اساسی ما هم دیده شده که انتخاب شغل آزاد هست و هر کس حق داره شغلی که دوست داره انتخاب بکنه، اما وقتی که تو این بازار کار شما میبینید خب شرط این شکلی شما مجبور هستین به کاری که دوست نارین تن بدین. در حقیقت خب تو اون کشور الان هر 3 قراردادی که انعقاد پیدا بکنه کارفرما دیگه سعی میکنن نیروی کاری که بهش آموزش دادن رو دیگه از دست ندن، جذبش بکنن. بله. و اینو یک سرمایه میدونن برای خودشون، چیزی که در کشور ما اتفاق نمیفته.
بله حتما تغییر روی کرده جدی فکر میکنم مورد انتظار همه کارگران هستش. فقط یه چیزی الان